بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث ما أذمر عامله على شريطة التفسير، وهو دو مطلب خیلی مختصر برای تشریح ذهن میگم، ولی جاش اینجا نیست. مطلب اول این است که شریطه، شرط یک معنایه، لفظ دوتاست. گاهی میگن شرط صلات وضوست، گاهی میگن شریطه صلات وضوست. شرط و شریطه یک معنا داره. مطلب دیگر این است که اضافه ای که به تقدیر من باشد مضاف و مضاف الیه یک معنا دارن. خاتم و فزتن اضافه بیانیه، یعنی انگشتری که نقره هست. این دو مطلب در این شریطه تو تفسیر لازم است. مطلب دیگر این است که باب اشتغال با مسئله شریطه تو تفسیر اینا دو تایه. حالا ایشون یکی درستش کرده، ما چکارش کنیم؟ باب اشتغال شرایطی داره که در جاش انشاءالله میخونید، که قبلا اسمی باشد و بعدش فعلی باشد که الان خودش میگه، و اون فعل مشغول به ضمیری شده باشد که اگر اون ضمیر نباشد ای بتوند در اون اسم اولی عمل کنه. اینو میگن باب اشتغال. اما شریطه تو تفسیر این نیست. شریطه تو تفسیر اون ضمیر دویمی واجب نیست. زیدن ضربتو، و زید مفعول مقدم، ضربتو فعل و فاعل مؤخر، این باب اشتغال نیست که. باب اشتغال اگر میگفت زیدن ضربتو، این باب اشتغال میشد. اگر نه، خود همین زیدی که مقدم شده این مفعول مقدمه دیگه، اونجا یک هایی نمیخواد که او مفعول ضربتو بشد. لذا عبارت همینجور سربسته ما میخونیم و خودش بعد اشارتن میگد. تفسیر مطلب جای دیگر است.
استاد زیدم ضربتو از باب شرط تفسیره؟
بعضی هم چه میگن؟ این استجاره کرد از هنی حساب کرده
منصوب نیستی منصوب استجاره
کرد قرمه نکنه، معمول مقدم باشه چه میشه؟ هیچ فرقی نمیده. الثالث ما اضمر عامله علی شریط تفسیر، میگه سوم از منصوبات، اون چنون منصوبی است که اضمره را دیروز گفتم، یعنی قدره مقدر باشد عاملش بنابر شرطی که تفسیر است، یعنی مفسر داشته باشه. و هو کل اسم بعده فعل، و این منصوبی که اضمر عامله علی شریط تفسیر، و بله به همه بزنید ها، و هو یعنی این ما اضمر عامله علی شریط تفسیر، کل اسم بعده فعل او شبه فعل، که بعدش فعلی باشد یا شبه فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، امثالش، او شبه فعل یشتغل ذلک الفعل عن ذلک الاسم. اشتغال فارسی خوبی براش نمیتونیم پیدا کنیم، روگردان معنا کنیم. اشتغال روگردان، مثلا میگیم چرا فلان درس نمیاد؟ میگه شغلی داره، مشغول کاریست. فارسی بخوام یک لفظ خوبی براش پیدا کنیم نمیتونیم. یشتغلو یعنی روگردان شد، به اینجور معنا کردیم درست میشه. یشتغلو ذالک الفعل، روگردان میشود این فعل عن ذالک الاسم، از اون اسمی که ما اضمر عامله بود، به سبب ضمیر، یعنی از اون اسم سابق روگردان شده به سبب ضمیری که بعدش اومده است. به حیث لو سلط علیه، به قسمی باشد اون فعل که اگر مسلط شود بر اون ما اضمره، ضمیر علیه به اون ما اضمره بدن، به حیث لو سلطه، ضمیر در تحت سلطه را یا سلطه بزنید به فعل یا شبه فعل، به حیثی که اگر مسلط شود اون فعل یا شبه فعل علیه بر اون ما ازمره، به حیث لو سلطه علیه هوه یعنی خود اون فعل، او مناسبه لا نسبه، یا خود اون فعل یا مناسبش اگر مسلط بر اون عرض می شود اسم ما ازمره بشود، لا نسبه می تواند اون نسبش بدهد. این دیروز اگرش می گشتم شب پیداش کردم آوردم، حالا باید بنویسیم. خب لو سلط یا سلط علیه لا نسبه، نحو زیدن ضربته، این باب اشتغاله که اسمی سابق زید فعلیست بعدش ضربته، این ضربته مشغول شده است به اون ضمیر. حالا اگر ما ضمیر ور داریم، ضربته میتوند زید را نسب بده؟ نمیتوند. میتوند، شما نداره ضربته فعلیست متعدی زید را نسب میده، هیچ مانی هم نداره. پس گفتیم به حیث لو سلطه اگر مسلط شود همین فعل شبه فعل بر اون اسم مقدم که ما ازمره همونه، لا نسبه هم. حالا خود ای اگر نتونست چکار کنیم؟ مثالش میگردن، اگر خود این فعل نمیتوند به اون اسم سابق نسب بده، مناسبش رو بیار. ببین مناسبش میتونه در اون اسم سابق عمل کند یا نه، اگر نتونست این باب اشتغال نمیشه، اگر توانست باب اشتغال میشه. به حیث لو سلط یا سلط علیه بر اون اسم سابق هو خود این فعل یا شبه فعل او مناسبه لنسبه، نحو زیدن ضربته. حالا شاید مثال، فان زیدن منصوب به فعل محذوف، این زید در زیدن ضربته، این ضربته نسبش نداده. چرا نسبش نمیتونه بده؟ چون خودش یک مفعول داره و یک فعل در دو مفعول نمیتونه عمل کنه، پس این ضربته نتونست. باید برای اون زیدن یک فعل تقدیر بگیریم، فان زیدن منصوب به فعل محذوف و هو ضربته، و یفسره را بدن به همین فعل محذوف یا بدن به ضربته، و یفسره الفعل المذکور، و اون ضربته مقدر را یا اون فعل محذوف را که همین ضربته تفسیر میکند او را همین فعل مذکوری که در کلام هست زیدن ضربته، و یفسره الفعل المذکور بعده، و هو اون فعل مذکور بعده چیه؟ ضربته. خب این مثال اونجا که لو سلط یا سلط علیه هو او مناسبه، این مال هو بود که خود این ضربته اگر ضمیر ازش میگرفتیم خود ضربته میتونست در زید عمل کنه، مثال مناسبش نگفت، خود هو او مناسبه. مناسبش رو من اینجا نوشتم که اگر فعلی که در کلام موجوده لازم باشه و متعدی به حرف جر باشه، زیدن میخوان تو هاشه بنویسید، نمیخواد از حرف بشنوید، زیدن مرر تو بهی، این زیدن که اسم سابق است عظمر عامل هویه، این مرر تو میتوند او را نسب بده؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ لازم. پس خودش که نتونست هوه نشد، سلطه هوه این نشد، او مناسبه هون. حالا ما مناسب مررتو رو میاریم، مناسب یعنی چیزی که در معنا با مررتو یکی باشه ولو لفظش جور دیگره، که عده و جلسه در معنا یکی هستن یا نه؟ گفتیم یکی هستن. جاوزه با مرره یک معنایه. جاوزه متعدیست، مرره لازمه. جناب رضی رحمت الله علیه میگد من تا حالا نفهمیدم که فلان لفظ چرا متعدی میشد و چرا لازم میشد. همین جاوزه و مرره رو میارد، میگد اینا دوتا فعلا یک معنا دارن، سر سوزنی با هم فرق ندارن. جاوزه شده متعدی، مرره شده لازم. چرا؟ میگه نفهمیدم. پس در زیدن مررت بهی، خود مررتو نمیتونه از زید را نصب بده، اما مناسب مررتو که جاوزتو باشد میتونه نصب شده. پس در همچه مثالی میگیم جاوزتو زیدن مررتو بهی، او فعل مقدر جاوزتو، او آمده زید را نصب داده است. ایشون مثالش نزد، لذا عذرخواهی میکند. میگد ولهذا الباب فروع کثیره، میگد این باب منصوب علی شریطت تفسیر اقسام خیلی داره، و بعضش عرض کردم از باب اشتغال نیست و منصوب علی شریطت تفسیر با باب اشتغال، اینا عموم خصوص مطلق هستن. و گفتم جاش اینجا نیست، لیکن من اشارتا میگم برای تشریح ذهن. حالا مثالا نمیخواد بنویسین دیگه، فهمیدین انشاءالله مررتو زیدن مررتو بهی، این مررتو میتونه عمل کنه در زید. پس چکارش میکنیم؟ مناسبش میاریم. مناسب یعنی چه؟ یعنی چیزی که در لفظ با هم جدا باشن، در معنا واحد باشن. خب الرابع المنادا، چهارم از منصوبات منادا. منادا چه صیغه یه؟ از کدوم باب؟
مفاعله.
باب مفاعله اینجا درست میشه یا نمیشه؟ باب مفاعله دو طرفی میخواد دیگه. من که او را ندا میکنم آقای فلان، و من را ندا میکنم،
شاید که بین اسنین نباشم جواب باب مفاعله.
همین، پس مثل مطالعه میمونه. مطالعه میکنم، من کتاب را مطالعه میکنم، کتاب من را مطالعه میکنه. اینه در جاش میخونید، در همین کتاب هم شاید بیاد که باب مفاعله گاهی به معنای ثلاثی خودش، یعنی مجرد خودش میاد. منادا یعنی مندوب، یعنی ندا گردیده شده. و هو اسم مدعو به حرف ندا، میگه منادا اسمی است که خونده میشود، دعاوین خوندن خونده میشود. مثلا فارسی میگه فلانی رو بخوانید، بخوانید یعنی مثل کتاب بخوانید یا بگیم صداش بزنید. مدعوون به حرف ندا، و هی یا ایا هیا ای، همزه ای که مفتوح است. لفظن ده به همه بزن ها، لفظن یعنی این یا و ایا و هیا و ای و همزه مفتوح در لفظ باشد که در لفظ ذکر شده است. نحو یا عبدالله، ای ادعو عبدالله، میگد یا عبدالله معناش ادعو عبدالله. پس یا معنای ادعو را میده، اما خودش ادعو نیست، یا حرفه، ادعو فعله، به هم ربطی ندارن. ای ادعو عبدالله. و حرف الندا قائم المقام ادعو، این یا جای ادعو نشسته، خود ادعو نیست، این مرجع تقلید جای امام نشسته، لذا میگم نائب امام دیگه. این خود امام معصومه یا جاش نشسته؟ جاش نشسته، خودش که نیست که. و حرف الندا قائم المقام ادعو، یا اطلبو، هر دو یکی میشد، ادعو زیدن اطلب زیدن او اطلبو. خب تا اینجا گفتیم که این چند حرف در لفظ باشه، یعنی در کلام مذکور باشد، یا ایها الرسول یا مذکوره. پس لفظن یعنی اینها در لفظ باشد. وقد یحذف حرف النداء لفظن، و گاهی حذف میشد حرف النداء از حیث لفظ، این در لفظ نیست. نحو قوله تعالی یوسف اعرض عن هذا، و یوسف اصلش بوده یا یوسف، و یا در تقدیر هست شده مانی ندارن. وعدم ان المنادا اقسامون، میگه منادا بر چند قسم است. فان کان مفردا معرفتا یبنا علی علامت الرفع. مفرد یک وقتی ما حساب کردیم در اصطلاح نحوی ها 11 قسم است. یکی میگه ان کان مفردا معرفتا، مراد کدوم مفرد است؟ مفرد مقابل تثنیه و جمع. مرکب را هم شما زیاد کن. میگه اگر منادا مفرد باشد یعنی تثنیه و جمع نباشد. این مرا
نه
این نمیشه که نیاداله. پس اگر منادا مفرد معرفه باشد در مقابل مضاف و شبه مضاف، 11 معنا داره مفرد. پس اگر منادا مفرد باشد، مفرد مقابل تثنیه و جمع، این درست نمیشه. نیادارم. پس مراد از مفرد چیه؟ یعنی مضاف و شبه مضاف نباشد. در مقابل مرکبم بذاریم بد نیست. مضاف و شبه مضاف نباشد و مرکب هم نباشد. خب. حالا مرکب شبه کنیم. فإن کان مفردن معرفتن و معرفه هم باشه، یبنا علا علامت رفع، این مبنی بر علامت رفع میشد. چرا نمیگد مبنی بر ذم میشد؟ چون همیشه که مبنی بر ذم نیست. یا زیدانه مبنیه، مفرد معرفه یه، مبنی بر ذم است یا به علف؟
علف.
زیدان نگفت مبنی بر ذم، و به هر چیزی که مرفوع میشد به همون مبنی میشه. یا زیدانه رفعش به الفه، الان مبنی بر الف. یا زیدونه رفعش به چیه در وقتی که منادا نباشه؟ الان مبنی بر واو است. پس لذا میگد یبنا علاما یرفع به، یبنا علا علامت رفع که ذمت نحو یا زیدو و کل الفه کافر بیار و کل الفه نحو یا زیدانه و کل واو کافر بیار و کل واو نحو یا زیدونه. اینجا یک مطلبه که هست اینه باید بگیم چون خیلی مفیده، ولی جاش اینجا نیست. یه حرفا یا زیدانه گفتیم مفرد است، مفرد مقابل چه؟ مضاف شد مضاف. بعد میگه این مبنی شده بر الف. در جای دیگه میخوانیم که تثنیه نمیگذارد که اسم مبنی شد. چرا؟ چون تثنیه از مختصات اسمه، معارضه میکند با علت بنا. گفت اینجا چطور شما میگه یا زیدان مبنیه؟ مرحوم رضی اعلی الله مقامه جواب داده، میگه ما دو تا تثنیه داریم. یک تثنیه ایست که بعد از علت بنا میاد، یک تثنیه است که قبلا بوده قبل از علت بنا. اون تثنیه ای که بعد از علت بنا میاد این معارضه میکنه. اون که مبنیه تثنیه که اومد اون علت بنا رو از بین میبره. اما تثنیه ای که قبل از علت بنا بوده، خوب دقت کنید ها، اون نمیتونه با این علت بنایی که بعد اومده با این معارضه کنه. تعبیر این مرحوم اینه، میگه اطاری، به این لفظ تای معلفه، اطاری لا یعارض المطریه. تاری یعنی اینی که بعد اومده. یعارض المطری، لا گفتم اشتباه کردم، اطاری یعنی اینی که بعد اومده عارض شده. این معارضه می کند با مطری خودش، یعنی با اونی که قبل بوده، اما عکسش جایز نیست. حالا کی رو فهمیدی؟ منی که میخوام او دو نفر زید که اونجا نشستن ندا کنم، اونا تسنیه هستند و حرف ندا را مبلش داخل میکنم، یا اول حرف ندا را بر یکی داخل میکنم و بعد تسنیه میبندم؟ اونا خودشون تسنیه این اونجا، من حرف ندا را بر اینها داخل کردم. پس تسنیه آرز بر ندا شده یا ندا آرز بر تسنیه؟ ندا آرز شد، اونا خودشون تسنیه هست. اینجا این تسنیهی که قبل بوده با این علت بنا که یا ندای ابدا معارضه نمیتونه، اما اگر عقل شد که اول علت بنا بود بعد تسنیه آمد، اینجا تسنیه فورا معارضه میکنه. مثل چه؟ مثل هازانه. هازانه مفرد چیه؟ هازا. خود این هازا مبنی بود، شباهت حرفی داشت، مبنی شد، بعد ما اومدیم هازا را الف و نون تسنیه را بهش وصل کردیم شد هازانه. الف خود هازا افتاد یا نیفتاد کاری نداریم. اینجا در هازانه تسنیه بعد اومده یا اول بوده؟ بعد اومد. این تسنیه معارضه میکند، هازانه را معربش میکند. لذا ابن مالک میخونید اگر نخوندید انشاءالله که میگد هازانه معرب است، چون تسنیه بعد از علت بنا اومده. قبلا هازا اسم اشاره مبنی بود چون شباهت حرفی داشت، ما جدیدن اینو تسنیه بستیم. جدیدن که تسنیه بستیم، تسنیه فورا علت بنا را از بین میبره، با اون معارضه میکند. این مطلب خیلی دشوار نیست، انتقال باشد دو کلمه. تسنیه بعد اومد، مبنی را بنایش از بین میبره. بنا بعد اومد، تسنیه را از بین میبرد. پس در یا زیدانه این یا ندا بعد از تسنیه اومده، تسنیه نمیتونه معارضه کند، تسنیه از بین میبره. در هزانه عکس است. اینو یاد بگیرید، هزارها مسئله از این حل میشه. خب مطلبی بود تقریبا خارجی. و یخفض بلا مل استغاثه، میگه منادا اگر لام استغاثه برش داخل شد مجرور میشد. اینم یک کلمه عرض کنیم، عیب نداره. کسی که توی چاه افتاده، داد میزنیم مردم بیان اینه بیرونش کنن، این داد زننده رو بهش میگن مستغیث، فریاد کننده. او که توی چا افتاده بهش میگن مستغاث الله. اونایی رو که به کمک میطلبیم اونها رو میگیم مستغاث به. ما دو تا لام داریم، یک لامیست که بر اونی که توی چاه افتاده بر او داخل میشه. اون اسمش چه شد؟ چه بود اسمش؟ مستغاث الله. یک لامیست که بر اونها ای که ندا میکنیم بر اونها داخل میشد، اونا اسمش چه بود؟
به.
حالا ای که میگد و یخفض بلام الاستغاثه، مثالش هم که میزنه خودم مراده مستغاث به یا مستغاث له، میگه مستغاث به. بعد کتب مفصله میخونید که لامی که بر مستغاث له داخل میشد مکسور است، این لام مفتوح است. و یخفض بلام الاستغاثه نحو یا لزیدن، تموم شد. و یفتح به ادحاق الفها، و همین مدخول لام که مستغاث به بود، اگر الف در آخرش آوردیم، لزیدن آخر زید الف آوردیم، با اون لام جمع نمیشه دیگر، لام از بین میره. خب الف ما قبل خودش چه میخواد؟ پس مفتوح میشه. بین الف که در آخر میاد و لامی که در اول میاد قابل جمع نیست، چون لام میگد من باید کسره بدم، الف میگد من باید فتحه بدم. این الف سبب میشه که اون لام رو برداریم، دال رو فتحه بدیم. و یفته به الحاق الف استغاثه نه و یا زیدا. این شب و روز من و شما یا علی میگیم، این استغاثه یا چیز دیگره؟ استغاثه است. خودم شعر خلاصه میاره، ضبطم بشه دیو ندارد. اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی، تنت گر بیفتد میان بلا، مترسو ملرزو. به اونا میگن به صدای خراسانی بگو یا علی. این همون استغاثه است، یا علی به فریاد برس. خب ناد علی بلدی یا نه؟ ناد علی مظهر العجائب، تجده اونا لک فی النوائب. بعدش ناده چه سیغه یه؟
سلام
از چه بابی؟ نقل می کنن که حضرت در قصه عمرو بن عبدالود گیر کرد. این پدر سوخته خیلی شجاع هست، چه کار کنن؟ جبرئیل آمد که ناده علی هست، گفت استغاثه به علی بکن، اون میاد تو را نجاتت میده از دست این. ناده علی هست، استغاثه یه. خب نهو یا زیدا، خب ها اشاره سکته به اون کارا نداریم. خب تا اینجا منادای مفرد را خوندیم. مفرد مقابل چه بود؟ مضاف شده مضاف. خیلی خوب، مرکبم حالا بلش کن. و بله، و ینسب انکان مضافن، و منصوب میشد اگر مضاف باشد یا شبه مضاف. و ینسب انکان مضافن، حالا اینجا هم یک کلمه بگیم دیگه، چاره چیه؟ اونجا که مبنی بر ما یرفع و به میشد، منصوب بود یا نبود؟ ما داریم منصوبات میخونیم دیگه. پس این میگه ویون سب، اونجا هم که مبنی بر ما یرفع و به میشد، اونجا هم که منصوبه. اینو چطور معنا کنیم؟ ویون سب، اونجا هم گفت که یبنا علی ما یرفع و به، اونم منصوبه دیگه. اینو چکارش کنیم؟ میگیم یونسب یعنی یظهر نسبه، ولی اونم منصوبه، اینم منصوبه، ما داریم منصوبات رو میخونیم. پس یونسب یعنی یظهر نسبه، یعنی نسبش ظاهر میشد، نه اینکه اون منصوب نیست این منصوبه، هر دوتا منصوبه. انشاءالله خود فهمیدیم. و یونسب یعنی یظهر نسبه انکان مضافن، اگر منادا مضاف باشد، نهو یا عبدالله او مشابهن للمضاف، یا شباهتی به مضاف داشته باشد. نهو یا طالعن جبلن. حالا شبه مضاف یعنی چه؟ ما بین محضورین گاهی گیر میکنیم. حالا در قرآن دوتا آیه داره، یک آیه داره لا مرحبن بکن، لا لای نفی جنسه، مرحبا اسمش مبنی میشد، اینجا چرا مبنی نشد؟ آیه دیگه دارد لا مقامه لکم، اونم لای نفی جنسه، اونجا چرا مبنی شد؟ فرق این دوتا چیه؟ فرقش این است که در لا مقامه لکم جدایه، جار و مجرور متعلق به عامل مقدر است، خبر میشد برای لا مقامه. در لا مرحبن بکن، این بکن متعلق به خود مرحبن هست، لذا اینجا لا مرحبن بکن اسم لا شبه مضاف است، و اسم لا نفی جنس اگر شبه مضاف شد مورب میشه. در لا مقامه اونجا اسم لا مفرد است، مقابل مضاف و شبه مضاف. از این قبیل موارد خیلی داریم که باید فکرش بکنیم که اونجا لای نفی جنس، اینجا لای نفی جنس، چطور شد اون مبنی شد این معرف شد. مصر هم در قرآن دوتا مصر داریم، در قرآن یک جا مصر منصرف است، یک جا مصر غیر منصرف است، با چه کارش بکنیم اینو؟ باز همینجور میگیم اونجایی که مصر غیر منصرفه، مقصود همون است که صدا چیز بودون کی بود کشتنش؟ سادات. اونجا شهریست معین، دو سبب من اثر داره، یکی علنیت، یکی بگو تانیس. اما اونجایی که مصر منصرف شده مطلق شهرستان است، نه خصوص یک شهر معینی. پس اینجا میگد او مشابهن در مضاف. مشابه مضاف یعنی چه؟ از این دو لاینت جن شناخته شد. مشابه مضاف آن است که ما بعد مربوط به ما قبل باشه. این خلاصه ایشه. شبه مضاف ما بعد مربوط به ما قبل باشه، یعنی تتمه او باشه. لا مرحبا بکم، این بکم تتمه مرحبنه. اینجا یا طالعن جبلن، جبلن تتمه طالعنه. چرا؟ چون طلوع کننده دو معنا داره. یک دفعه طلوع کننده یعنی از پنهانی در اومد، میگه شمس طلوع کرد. طلوع کرد یعنی چه؟ یعنی پنهان بود و آشکارا شد. یک معنای طلوع یعنی چی میگن اینایی که تو کوها و اینها زندگی میکنن؟ طالع انجبلن یعنی همیشه در کوهستان های. پس اینجا مراد از طالعن یعنی همیشه در کوهستان هست. او طالعن یعنی از پنهان بیرون اومده، خب برای خودش بیرون اومده، ما کاری بهش نداریم. پس جبلن تتمه طالعنه. حالا که تتمه طالعن شد شبیه مضاف است، چنون چه مضاف محتاج به مضاف الیه، لذا میگن مضاف با مضاف الیه کل کلمت الواحده. اینجا هم جبلن با طالعن یک چیزه، یعنی دوز سر گردنه. طالعن جبلن دوز سر گردنه. پس این جبلن تتمه طالعنه، اونجا بکم تتمه مرحبن است. خب همین قدر بس. حالا او مشابهن در مضاف نحو یا طالعن جبلن او نکرتن غیر معینتن. اینم از خالد عرض کنم. آدمی که بیناه، آدمی که بیناست، اونجا لب خیابان یک کسی رد میشد، اسمش هم بلد نیست، به فارسی میگن ای مرد خونه فلانی کجاست؟ ای مرد نبیندش، بهش میگن ای مرد خونه فلانی کجاست؟ این میشه نکره معینه. اما آقا را نمیشناسم من، لکن اهل محله یه. خصوص همین آقا را میگم ای مرد منزل فلانی کجاست؟ ایشو نکره معینه. اما آدم کور صدای پایی میشنوه، نمیبیند این صدای پا کیه، مرد، زن، الاغ، اسب، فقط صدای پای شنید. میگه ای مرد بیا دست مرا بگیر از این خیابان رد کن. حالا این مردی را که میگه ای مرد معینه که اونه یا اینه یا اینه، نمیدونه، یک صدای پای شنیده. اینو میگه نکره غیر معینه. اولی که نکره است معین که به چشم میبینه، میگه آقا بیا مرا منزل فلانی را نشون بده، اون تقریبا معرفه یه. به همینی که میبیند و معینن میگه تو آدم ای مرد بیا مرا منزل فلان نشون بده، این تقریبا معرفه یه. اما دویمی یه صدای پای شنیده، میگه آقا بیا مرا از خیابان رد کن. شاید آقا نباشد، خانم باشه. خانم نباشه، الاغ باشه. اون دیگه نکره چار آتشه یه. میگه اگر نکره غیر معینه شد مثل مضاف شد به مضاف نصب ظاهر میشد، اما اگر اون اولی باشد نه، اون مبنی است. او نکرتن غیر معینتن.
استاد معنیه میتونه
بخونه؟ بله
نکرتن معنیه
بعد نیست، یعنی مقصوده. بعضی نهوات کتاب نهو داره نکره مقصوده، همچه داره مقصوده و معینه یکی میشه. خب حالا شما معینه کنید. نحو قول الاعمى، آدم کور، یا رجلن خود بیدی. حالا معلوم نیست، معین نیست براش، مقصود نیست، مقصود هست یا نیست؟ مقصود هست. خیشون میخواد معنیه میگم مقصود نیست. بعد کتابانش هم مقصوده. حالا هرچه هست. بالاخره معین نیست. کدوم رجل آخه صدای پاشو دیده؟ این رجل خانم حیوان انسانه. خب. یا رجلن خود بیدی. تا اینجا دو قسم منادا رو خوندیم. قسم اول اون بود که نصب ظاهر نمیشد. اون چند تا بود که نصب ظاهر نمیشد؟ مفرد. نکره مقصوده رو نگفت. در اصلاح ما نکره معیر رو نگفت. در دویمی چرا خوندیم؟ مضاف و شبه مضاف و نکره به اصطلاحشون معنیه غیر معنیه به اصطلاح ما نکره غیر معینه. حالا این دو قسم را که خوندیم شرطش اینه که الف لام درش نباشه، بی الف لام باشه. و انکان معرفا باللام، اگر منادا معرف به الف لام شد، قیل یا ایها الرجل و یا ایتها المرأتو، الف لام اگر داشت باید بین منادا و بین حرف ندا دو چیز فاصله شود، یکی لفظ ایو، یکی لفظ ها تنبیه. حالا چرا باز بخوام تفصیل بدیم؟ یک جور میشه ندیم، جور دیگه میشه. حالا تفصیل میدیم. علالله الف لام برای تعریف است. خوب دقت کنید، اینو یاد بگیرید. یا ندا هم برای تعریف است. جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست. اینجا یک اشکال میکنن بعضی طلبا، میپرسن به خود در یازه دم که دو تعریفه، یکی یا ندا حرف تعریفه، یکی خود زید معرفه یه. جوابش این است که بابا جون، گفتیم جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست. زید ادات تعریفه یا درش تعریف موجوده، اینجا معنی نداره. پس جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست، نه جمع بین دو تعریف. دو تعریف ست تا جمعشون چه کارش داریم؟ پس جمع بین دو ادات تعریف جایز نیست. میگم دو ادات تعریف در یک کلمه جمع بشن جایز نیست. دو ادات تعریف یعنی دو سبب تعریف، یعنی دو حرف تعریف. اشکال میکنن که در یازد که دو تعریف هست دیگه، خود زید علم معرفه یا هم معرفه ادات تعریف. میگم ما گفتیم دو ادات یعنی دو سبب، دو اسباب، یا از اسباب تعریفه. الف لام هم اسباب تعریفه، جمعش ممکن نیست. اما در یازد یک سبب تعریف داریم، یکی خودش ذاتاً معرفه یه عدات تعریف اونجا نداریم، پس اونجا جمعش معنی ندارد، اینجا جایز نیست. خلاصه عدات یعنی حرف تعریف. این با آسونی که زود بفهمیم، بگیم جمع بین دو حرف تعریف جایز نیست. در یازد جمع بین دو حرف تعریفه یا یک حرف و یک تعریف، بس دو حرف نیست. اشکال که میکنن جوابش اینه. خب حالا فهمیدیم که جمع بین دو حرف تعریف جایز نیست. پری روزها اگر یادتون باشد در لفظ زو یک مطلبی گفته شد، میگد این ایو مثل لفظ زو میمونه. یعنی چه؟ یعنی حالا ما میخوایم منادایی که الف لام دارد یا ندا برش داخل کنیم، چاره داره؟ میگه بله. چارهش این است که ایو رو بیار، ایو رو بیار وسط، که در ظاهر ایو منادایه و در حقیقت که مناداست؟ خود الرجل. او الف لام داشت، یا رو میخواستیم داخل کنیم نشد، چون جمع بین دو حرف تعریف ممکن نبود. یا رو آوردیم وصله وسیله. این درس بود اونجا کجا بود؟ معروف ایرودا میگن هدف وسیله رو چه میکنه؟ توجیه میکنه. هدف ما اینه که الرجل منادا بشه. دیده مانع جلو را گرفته، دو حرف تعریف جمع میشه. وسیله کیه؟ ایوره میاریم، ایوره که آوردیم. این ایوم منادایه یا الرجل منادایه؟ او هدفه، این ایو وسیله یه. خب حالا مردم از کجا بفهمن که هدف الرجل است و ایو وسیله یه و منادا نیست؟ این از کجا بفهمن؟ میگهد ها تنبیه رو بیار، ایوها الرجل، این ها تنبیه. میگهد خبردار باش، ملتفت باش. یعنی چه؟ یعنی اینجا چیزی هست. چیه؟ این ایو وسیله یه، ولو منادای الان لکن این وسیله یه، الرجل مناداست. حالا ایشون همینقدر نوشته که اگر منادا الف لام داره بگو یا ایوها الرجل. یعنی چه؟ توضیحش همین بود که من گفتم. پس خلاصه آجون، مسلم است که جمع بین دو ادات تعریف، یعنی دو حرف تعریف، جایز نیست. حالا ما میخوایم الرجل را منادا بسازیم، نمیشه. وسیله میاریم، وسیله که شد ایو. طرف از کجا بفهمد که این وسیله و هدف نیست؟ هدف خود الرجل را های تنبیه میاریم. بله. و این کان معرفن، اسم کان را بزن به منادا. اگر بوده شد منادا معرف بلام، قیل یا ایه الرجل، اگر رجل را میخوای منادا قرار بدی، یا بگو یا ایت هل مرأه، اگر زن را میخوای منادا قرار بدی. و یجوز و ترخیم المنادا، و جائز از ترخیم منادا. ترخیم چیه؟ و هو حذف فی آخره للتخفیف. ترخیم حذف کردن است در آخر کلمه، حرف آخر حذف میکنیم.
معنای لغویش؟
بله،
معنای لغویش
سوراخ سوراخ بودن، اون چیزا سوراخ سوراخ. بله، این چیزا آویزان میکنن، سوراخ میکنن که باد از سرد بشه. خب اینجا جان حرفا نیست. و جایز از ترخیم منادا، و هو اون ترخیم، هو به ترخیم بزن، حذف فی آخره. چرا میگه حذف فی آخره؟ بگذ حس حرف آخر، بگذ نه، بعضی جاها دو حرف حذف میشه. اگه بگذ حسفون حسف آخریه یعنی یکی، ولی که بعضی جاها دو تا حذف میشه، بعضی جاها بیشتر حذف میشه. حذفون یعنی یک حذفیست در آخر منادا، ضمیر آخریه رو بزن به منادا. للتخفیف، حذفم برای تخفیف کلام است. کما تقول فی یا مالکو، یا ماله مالو، از شما کسره گذاشته؟ یا ماله؟ نه، جاز الوجه نه. حالا چرا چیزی اگر گفت میگیم ویلا ولش میکنیم. یا ماله یا مالو، کاف را حذف کردیم. یا منسو، یا فی، و فی یا منسورو یا منسو، چند تا حذف شد؟
دوتا.
وفی یا عثمان یا عثمو، چند تا حذف شد؟ تموم شد. بله؟ حالا میرسیم بهش. و یجوزو فی آخر المرخم از زمه یا مالو، و الحرکت الاصلیه یا ماله. نگوتیم دو جور میشه؟ پس وقتی که ترخیم کردی باقی مونده، اونی که حذف کردی فرض کن کل عدم. حالا که کل عدم شد، منادا مبنی بر ذم است، بگو یا مالو. اگر نه، منتظر اونها هستی، المقدر و کل مذکور، غلام به حرکت خودش بذار، بگو یا ماله. و یجوز فی آخر المرخم از ذمه یا مالو، و الحرکت الاصلیه یا ماله. کما تقول فی یا حارسو، یا حارو یا حاره. این یک کلمه عرض کنم خیلی هم درد بخوره. یکی از آقایون به من رسید یک وقتی، گفت که سنی ها میگن شما شیعه ها خیلی چیزای دروغ داریم. من گفتم چرا؟ خود میگه علی فرموده به حارس همدانی یا حار و همدان من یمد یرنی. یک شعری هم درست کردن، ای که گفتی فمن یمد یرنی، جون فدای کلام دل جویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدم رویت. بودین دروغ بزنید، علی فصیح بوده، غلط تلفظ نمی کرده. و منادای مضاف قابل ترخیم نیست، پس این روایت شما دروغ. علی استاد فصاحت بوده، استاد نحو بوده، این چه جوابی داره؟ من جواب رو به او گفت. حالا یا حار و همدان، هم را که آخر حاروی ترخیم شده، هم همدان را جدا کرده ازش، این مضاف الیه نیست. اگر مضاف الیه گرفتیم، همدان چند حرفه؟
پنجتا.
اگر مضاف الیه قرار دادیم خب ترخیم نشد، اگر جدا کردیم چند حرف شد؟ اینه جدا کردیم، و جواب این اشکال در جدا کردن اینه که همدان دیگه مضاف الیه نیست، ولی اگر مضاف الیه شد اشکال وارد میشد، مضاف قابل ترخیم نیست. خب مطلبی سلام و علم ظاهرا وقت ما گذشته.